بسم الله الرحمن الرحیم. در مسائل خمس به این مسئله رسیدیم که خمس به دو قسمت مساوی سهم سادات و سهم امام زمان علیه السلام تقسیم میشه. سهم سادات رو باید به کسی که از جهت پدر به حضرت هاشم میرسد و فقیر باشد و شیعه، گناه آشکاری هم نکند، اهل شرابم نباشد، تارک الصلات هم نباشد، به او باید داد. بعضی از این شروط به صورت فتواست، بعضیاش به صورت احتیاط واجبه. اما سهم امام علیه السلام مال مقام امامت امام زمان علیه السلام است و باید در عصر غیبت در مخارجی که اطمینان به رضایت اون حضرت هست به مصرف برسه. و فقها فرمودن از بین مواردی که حضرت راضیان تا وقتی دو مورد وجود دارد نوبت به مورد سوم نمیرسد. مورد اول جاییست که ضرورت از یک شیعه برطرف بشه، یعنی در یک خرجهای بسیار لازمی که زندگی او یا حیات و مماتش یا اصل سلامتی و امثال اینهای او در خطره، اگر این پول به زخم اون کار زده بشه میتونه در اون حد اقل زندگی خودش اداره کنه خودش رو، در این صورت سهم امام به او میشه داد. حتی اگر اون شیعه باشه که چندان هم متدین نباشه، ولی شیعه بالاخره باید باشه. و مورد دوم از سهم امام جاییست که بحث ترویج دین و تبلیغ دین مطرح باشه، که به همین جهت هم هست که آیون فقها سهم امام علیه السلام رو به عنوان شهریه طلاب پخش میکنند بین طلبه ها. البته اگر شما بدانید که طلبه ها در مجموع چقدر شهریه بگیرن تعجب میکنید که چطور اینا اصلا زنده میمونن. توی شوخی من بکنم، البته این شوخی توش یه جدی هم خابیده، با یکی از بزرگوارانی که نام بیارم بسیاری از آیون میشناسن، ما در زمانی که قم بودیم هم مباحثه بودیم، با هم بحث میکردیم. یه روز در طی بحثمون صحبت رسید به این که دلایل بر وجود خدا چیه، برهان نظم، برهان وجوب و امکان، براهین دیگه‌ای که متکلمین فلاسفه اینا طرح کردن، اینا چقدر قوت داره نداره. این رفیق ما گفت که من یه دلیلی دارم که از همه این ادله بالاتر بر وجود خدا، دلیل بر اینکه خدا هست، دلیل من اینه که طلبه ها زندن. گفتم چطور مگه؟ گفت با این شهریه‌ای که این آیون مراجع میدن یه کسی بخواد ضرب و تقسیم کنه این طلبه اصلا نباید زنده بمونه. ما هم نمیبینیم طلبه ها دیوار مردم برن بالا یا دست جلو مردم دراز کنن. این که اینا چجوری زنده موندن معلوم میشه داستان پس پرده است، ولی اینجوری نباید اداره بشه. خلاصه شما اگه اینو بدونید که در این حتی همین حکومت که حالا خیلی ها حکومت آخوندی او رو منصوب میکنند میشناسن، تو اینجا این کارگره ساختمانی سر چهار راه در مجموع درآمد ماهیانشون بیشتر از یه طلب درس خارج خونه، این در مجموع شما بدونید. خب اما در این حال طلب ها زندن و خدا هم هست، توجه کردید؟ این تایید است. خیلی از چیزاست که سر و تهش با هم دیادم بخواد جفت کنه میبینه نمیشه، اما سرطف جفت شده هست. الا اگه تقدیر آیون برگردم به بحثم، این سهم امام علیه السلام رو برای ترویج و تبلیغ دین باید مصرف کرد و همین به همین جهت هم فقها از گذشته این سهم امام علیه السلام رو تقسیم میکردن بین طلبه ها و اونا بالاخره با فراز و فرودی که تو زندگی هاشون هست با همین ها سر کردن تا یه عده‌ای برن در حقیقت اینا دارن درس میخونن باید باشن یه عده‌ای که تربیت بشن. اگر کسی 100% وقت خودش رو بذاره برای این درس ها رو خوندن و خیلی خوب بخونه یه حدود 20 سالی هم زحمت بکشه تازه یه کسی میشه که بتونه واسه مردم وقتی سوال میکنن ازش بتونن 80% 90% سوالات مردم رو به درستی جواب بده و تا اینا زنده نباشن بالاخره برنامه هاشون از نظر زندگی نچرخه که چنین افرادی تربیت نمیشن و امام زمان علیه السلام قطعا راضی هن برای اینکه این افراد درس بخونن و به دین خدمت کنن. البته وجود دارن افرادی که و داشتن افرادی که درس نمیخونن و کاری هم برای دین نمیکنن. خب خدا بیامرزه مرحوم پدرم رو ایشون نقل میکرد که یه روز مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه سر درس به طلاب این رو کرد و فرمود که آیون طلبه ها این که سهم امام علیه السلام رو من بین شما تقسیم میکنم وظیفه من تقسیم کردنه، من نمیتونم بیام بین شما تشخیص بدم که کی استحقاق داره کی نداره، کی درس میخونه کی نمیخونه، من این کار رو نمیتونم بکنم، من باید این پول رو تقسیم کنم بین شما. اما اگه شما به درد امام زمان علیه السلام نمیخورید بر شما حرام استفاده از این پول، نمیتونید قیامت بگید چون سید حسین بروجردی بین ما تقسیم شهریه میداد ما میتونیم بخوریم، میتونستیم استفاده کنیم. شما مشروط از استفادتون به این که به این دین خدمت کنید، بتونید کاری رو انجام بدید، وگرنه برای شما جایز نیست. من یه وظیفه دارم، شما وظیفه خودتون رو تشخیص بدید. به هر صورت این مسئله وجود داره و همیشه هم به هر صورت این مسئله بوده و بدانید که تا وقتی امام زمان علیه السلام هم تشریف نیارن بالاخره این موضوع خیلی قابل مدیریت کردن نیست. این رو کسانی که با کل داستان آشنا هستن کاملا معترفن. نباید طرح‌های فضایی داد که چرا مثلا از طلاب به درد نخورد آیون مراجع حوزه ها رو مثلا تصفیه نمی کنن، چنین قدرتی برای آیون وجود نداشته و ندارد، هیچ کدوم نه بوده قبلا نه الان هست. اینا به هر صورت باید توصیه هایی رو بکنن که افراد درس بخونن، متدین هم باشن، به دین هم بنا داشته باشن، خدمت بکنن. حالا چند نفر این کار رو میکنن یا نمیکنن دیگه او بحث دیگریست. پس این موضوع به عنوان یه مسئله شرعی من گفتم، ولی حواشی مسئله رو هم تا یه جایش توضیح دادم، چون بعضی از اذهان بالاخره به مقداری و پاره از سوالات مقداری به هر صورت آلوده هست. خواستم ناظر به اون سوالات بدونین که به صورت مستقیم طرح بکنم پاسخ هم داده باشم. البته ای کسی در این زمینه واقعا یه شبهه‌ای داره که مانع می شود که او بخواد به وظیفه پرداختن خمسش عمل بکنه، دوستاش میتونه مراجعه کنه با ما یا قراری بگذاریم و گفتگو بکنیم. من از حکم شرعی خمس دفاع میکنم چون حکم خداست و از این که این فتاوا هست از کلیت این فتاوام دفاع میکنم. بالاخره شیعه در زمان غیبت باید بپذیریم که اون رئیس اصلیش نیست. توجه کردین؟ بعضیا فکر میکنن غیبت امام زمان علیه السلام در حد اینه که یه نفر صندلیش خالیه، حاضر غایب که میکنی، بله، یه صندلی رو اون کسی که باید بشینه روش نیست، در حدی یه صندلی خالی میبینن جای حضرت رو، در حالی که غیبت امام زمان علیه السلام یعنی حدودا 99% از اون برکاتی که خدا بنا بود به مردم دنیا برسونه 99%ش نیست. ما با 1%ش داریم زندگی میکنیم، اونم اون 1% هم به اعتبار آفتاب از پس ابر از ناحیه اون حضرت به ما میرسه. اینا چیزاییست که میشه از روایات استفاده کرد. چون افراد چنین احساسی ندارن نسبت به غیبت امام زمان، خیلی هم بیخیالن، توجه کردین؟ لذا اگر میگن دعا کنید برای تعجیل فرج، فکر میکنن شبیه اینه که یه امن یا چی بخونیم، یه مریضی یه وقت یه جای پاش درد میکنه بنده خدا، بله اما یه سوره حمدی بخونیم یه امن یه جیبی بلکه شفا پیدا کنه. حالا هم نشد دیگه، دنیا رو بالاخره با یه پادرد که نباید به هم ریخت. تو ذهن خیلی ها اینجوریه، ولی اونی که میداند که اساسا محور عالم چرخیده در اثر جریان سقیفه و به دنبال سقیفه، و الان اون کسی که عرض میکنم این چیزی که میگم در حد تخمین خیلی نزدیک به واقع، 99% اونی که باید باشه نیست از برکات، و اینم تقصیر من و شما فعلی نیست، خدا باعث و بانیش رو لعنت کنه که اون اول به سر ریختن به هم، و اونایی که حمایت کردن و هنوزم حامیش هستند. من و شما یه خاک تو سری پیدا کردیم بالاخره. این که میگم من و شما، حتی مراجع خاک تو سری که میگیم، نمیخوایم بی احترامی کنیم، بالاخره خیلی قصه عوض شد. حالا من برسم به همین آیه اول سوره مبارکه پیامبر خدا، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اول اعمالهم. امام باقر علیه السلام فرمود که یه روز جدم امیرالمؤمنین بعد از رحلت رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم، اومدن تو مسجد و اصحاب رسول خدا بودن تو مسجد، صداشون رو بلند کردن به خوندن این آیه، بسم الله الرحمن الرحیم، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اول اعمالهم. هیچی دیگه هم نگفت. معنیش چیه؟ یعنی آنان که کفر ورزیدند و از راه خدا مانع شدن، از سبیل الله صد کردن، صد سبیل الله شدن، اول اعمالهم، خدا اعمال اینا رو تباه کرد، از بین برد. یکی از اصحاب به امیرالمومنین عرض کرد یا امیرالمومنین قرآن خوندی؟ حضرت فرمود بله. عرض کرد این آیه رو خوندی؟ از فهمون بود خواهی قرآن خوندم. گفت نه، شما یه آدمی هستی که بی جهت یه آیه رو نمیخوند، این آیه جهتی داشته خوندی، اون جهتش چی؟ حضرت فرمودن که جهتش این بود که من از تو سوال میکنم که آیا این کسی که الان خودشو به عنوان خلیفه پیغمبر نامیده، پیامبر او رو به عنوان خلیفه خودش قرار داده؟ عرض کرد نه یا امیرالمومنین. حضرت فرمود کیو؟ حالا من قریبه به مضمون دارم میگم، روایت در تفسیر شریف قمی از امام باقر علیه السلام. حضرت فرمود کیو خلیفه خودش کرد؟ عرض کرد من خودم از پیغمبر خدا شنیدم که شما رو خلیفه کرد. فرمود امیرالمومنین که خب تو با کی بیعت کردی؟ گفت من با همونی که مردم بیعت کرد. فرمود که خب مگه تو از پیغمبر خدا نشنیدی؟ چرا تبعیت مردم رو کردی؟ عرض کرد یا امیرالمومنین بالاخره مردم انجام دادن دیگه، این روزگار بهش میگن خرد جمعی. این کار یه کاری که همه میکنن اسمشون میذارن خرد جمعی. بله. چون مردم اینقدر دیوونه نیستن که خودشون بنزن تو چاه، یا چاله میبینن با کله برن تو چاله، این کارهای غیر عقلایانه میکنن. پس اگه یه کار دیگه هم دارن میکنن حتما بر اساس خرد و عقلشون انگار دارن انجام میدن. این قصه مال امروز نیست، خرد جمعی از سابق ایام بوده. گفتم مردم این کاری کردن ممتبعیت کرده. حضرت فرمود آها اینجوری، الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اول اعمالهم. اونایی که کفر ورزن ولی کفرشون بعد از ایمانه، اول ایمان آوردن به پیغمبر خدا بعد کافر شد. و صدوا عن سبیل الله، سبیل الله من امیر المومنینم، من علی. توجه کنید زیارت جامعه که میخونید انتم السبیل الاعظم انتم الصراط الاقوم، درست راه خدا اونا. و صدوا عن سبیل الله اول اعمالهم، تمام اعمال نیکی که در عهد رسول خدا انجام دادی و همه کارهای خیرتون عمتون و همش خدا مهر باطل شد زد. ولی اما والذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونایی که اول ایمان آوردن و عمل صالح هم انجام دادن، و آمنوا بما نزل علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و هو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. حضرت فرمود این آیه در مورد ابوذر و سلمان و عمار و مقداد و این گروه نازل شده. اول ایمان آوردن، اهل عمل صالح هم بودن، و بعد در خصوص ما نزل بر پیغمبر آنچه بر اون حضرت نازل شد، اینا ایمان آوردن که این در خصوص دستور خدا در باره امیر المؤمنین علیه السلام بوده. و هو الحق من ربهم، این یه چیزی نبود که خود پیغمبر ساخته باشه، گرچه اگه خود پیغمبرم میفرمود به دلیل اطیع الرسول باید پذیرفته میشد، اما امر ولایت امیر المؤمنین امر هو الحق من ربهم بود، از جانب پروردگار بود. این آدما کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم، خدا اگر خطایی اینا دارند، سیئاتی دارند، تکفیر میکنه، جبران میکنه، و اصلح بالهم حال اونها رو اصلاح میکنه. خب در روایت داره از امام صادق علیه السلام که این سوره مبارکه یه جملش یه تیکش مربوط به ما و ولایت و دوستان ماست، یه تیکه دیگهش در مورد مخالفین ماست. هی خدای اینا رو به صورت یکی در میان هی گفته تا آخر سوره، اگه تعقیبم بکنی همینجوری هست. خب این تتمه اون عرضی که اول کردمه. جریان این چنین نیست که الان فکر کنیم که تقصیر این آقاست و تقصیر اون آقا. البته ممکنه یه کوتاهی هایی هم یه مرجعی داشته باشه، معصوم نیست. بله میشه یه جایی هم حتی به او اعتراض طلبیگه جدی هم مثلا کرد، عیبی نداره این چیزا. اما شما فکر نکنید که حالا خیلی هم که کسی تدبیر بکنه بتونه حوزه ها رو مثلا از وجود یه طلبه های به درد نخوره مثل من مثلا اصلاح بکنه. یه همچی چیزی تقریبا من خودم طلبم، پدرم روحانی بوده، پدر بزرگم بوده، ما خلاصه چیزایی رو میفهمیم. این همچین قدرتایی رو شما فکر میکنید که دارن این آیون، چنین قدرتی وجود نداره. اگر یه وقتایی هم یه سرصدایی هست و خود تعبیر مرحوم آقای بروجردی بوده که این مشت خالیه ولی بسته است، اگه واشم خیلی اوضاع خراب میشه، بذار همینجوری مشت خالی مونه، مردم فکر کنن خیلی مثلا ما قدرتمندیم، ولی در واقع این چنین نیست. لذا خیلی از اصلاحات شدنی نیست. علتش هم اینه که اصلا اون قطار که بنا بود رو ریل حرکت کنه، قطار رو برشت انداختن روی سنگلاخ کنار ریل. بله، قطاری که رو ریل باید آرام حرکت کنه، تو هر حرکتی که داره میکنه 7-8 تا چاله داره، توجه کردین؟ دو تاشو میشه پر کرد، سه تاشو میشه از کنارش رد شده، اما با این مجموعه نمیشه واقعا. منتها کسانی که این حرفو بزنند، معنیش این نیست که ما در عصر غیبت امام موظف به اصلاح خودمون یا جامعه نیستیم. این فهم اشتباهیه. ما نمیتونیم، خیلی برکات رفت، خیلی مفسده ها آمد. من این روایتو مکررن اینجا خوندم و دوست دارم که یکی از چیزایی که تو ذهن شما عزیزان بمونه اینه که این که مضمونش مکرر آمده که اگر اتفاق نیفتاده بود جریان سقیفه، هیچ کس در حکم خدا، دو نفر نبودن که در حکم خدا اختلاف کنن. چطور الان نماز صبح از هر مسلمان رو بپرسی میگه چند رکعته؟ بله، شیعه سنی نداره. تمام احکام اینجوری میشد و هیچ آیه‌ای در کتاب خدا نبود مگه اینکه معناش برای همه واضح بود. الان یه چند تا حکم خیلی که بشماری هم خیلی زیاد نیست بین مسلمان هم به صورت اتفاقی، بقیهش اختلافیه. قرآن هم که قربونش برم از ابتدا تا انتهاش یه جاش نیست که اختلاف نداشته باشه. شما اگه گفتین یه جاش اختلاف نداره، من از شما نیم ساعت وقت میخوام تو از شما یه لیست اختلاف از شما بیارم با مدرک و سند. توجه کردین؟ قرآن پر اختلاف تو فهمش، تو قرائتش، توجه کردین؟ تو ترتیب سورش، تو خیلی چیزاش، خیلی چیزا. ابن عباس دعوت شد از طرف مردم بصره گویا، یا خودش رفت بصره، در شهر بصره ازش درخواست کردن که تو مسجد جامع شهر یه سخنرانی بکنه واسه مردم. وقتی رفت روی کرسی خطابه به مردم اینو گفت، گفت مردم اگر شما آن کس را که پیام بر دستور داده بود در جایش در جایگاه خلافت بنشیند شما کمک کرده بودید و او را نشانده بودید، نه اختلاف تو حکم الهی پیدا میکردید نه تو فهم کتاب الله، حالا که نکردید برید دیگه درست نمیشه این کار، مگر اون کسی که بیاد یعتف الرعی علی قرآن بعد ما عطف القرآن علی الرعی. اونایی که همه نظراتو بر میگردن و میاد رو قرآن، توجه کردید؟ حکم خدا رو واضح میکنه و آشکار میکنه و تازه اونجا معلوم میشه اصلا اسلام چیه، قرآن چیه. و اونجا من بنده فرض کنید چند ناسه از آقای کاظمی طلب دارم یا ایشون از من طلب داره، من نمیدم بدهیمو به ایشون، ایشون آهش به هوا میریم یا خدای شلا فرج عزتو نزدیک کنه، معنیشم اینه که خدای شلا زودتر طلب من از ایشون وصول کنه. بله، گاهی هم که ما طلب فرج میکنیم اینجوریه، اصلا فکرمون به اندازه همین گرفتاری خودمونو در حد گرانی سطح جامعه و عرض وجود ایناست. نمیدونیم که اصلا 90 این قصه در ذیل اون کلی که هست چقدر ضعیفه و اون کلایی که سر ما رفته بابت این قصه چه کلای گوشادی بوده، اون کلا چقدر گوشاد. اگر ما اینا رو بدونیم وقت همین مقدار از آنچه از معارف ما رسیده قدرش رو میدونیم، توجه کردیم؟ به سادگی کنارش نمیذاریم. همین احکامی که با خون دل واقعا ائمه علیهم السلام بیان کردن، گفتن اصحاب چقدر زحمت کشتن تا اینا باقی مونده و فقها هم واقعا تا اونجایی که من میدونم به مشقت فوق العاده، سعی کردن اینا رو یه جوری بفهمن که واقعا از دور و بر اهل بیت دور نشده باشن. ولی بیشتر از این دیگه این آش نتونسته در بیاد، عمل بیاد، بیشتر از این نشده. نخودش ناپزه، عدسش سفته، ولی اما همینه. در عصر غیبت امام علیه السلام و دوری از امام، غیر از این در نمیاد. توجه کردیم؟ قدر همینو بدونیم. با ناسپاسی زیر همین نزنیم، نریم یه جای دیگه ای. به رأی خودمون عمل کنیم، به اهواء نفسانمون عمل کنیم. با چهار تا حرف رتب و یابس این همین چیزها رو کنار بگذاریم. لئن شکرتم لأزیدنکم، یکی از مصادیق شکر نعمت که خدا بعد از شکر نعمت زیاد بکنه همین نعمت معنویه. با همینایی که از قرآن، از روایات، از معارف، از احکام رسیده، قدرش آدم بدونه، پاس بداریم. بله، همین جریان، این خیلی مهمه. و این تو همین عصر غیبت برای عده خدا یه عنایت دومی هم میکنه. چهار تا چاله چوله‌ای که شخصا برای او هست، مادی معنوی کمتر میکنه، خدا عنایت میکنه. من اینجا به این مناسبت عرض بکنم آیات دیگه هم که از مجددن ما درخواست خودمون رو شبیه ایام محرم و ماه رمضان عرض بکنیم. ایام فاطمیه شروع میشه و تبلیغ در مناطقی که بالاخره نام امیرالمومنین علیه السلام بخواد اونجاها برده بشه، نیاز به خرج داره. دین خدا خرج داره، توجه کردید؟ و برای اون مناطق که خیلی هم مناطق زیادی میتونه باشه، ما توسط دوستانمون که محل واسطه کمک میکنیم، چند تا منطقه بیشتر نیست، خیلی زیاد نیست، نمیشه بیشتر از اون مقدار، چون هزینه هاش رو نمیتونیم تأمین کنیم. برای اعزام مبلغ به اونجا در ایام فاطمیه که واقعا مناطق آلوده است، یه مناطقی است که به گزارش موثق ما داریم اون مناطق شیعن، اما وضوشون شبیه سنی ها میگیرن، نمازشون هم دست بسته میخونن. توجه کردین؟ ما داریم همچین گزارش هایی که دوستان ما که آدم راستگوی او اینو میگه. برای اونجا اگر نروند مبلغین شیعه، اونا مورد طعمه کسانی قرار میگیرن که پول سرشار از عربستان واسهشون میاد. توجه کردین؟ تو روستا مسجد ساختن 17 میلیارد تومان. من نمیدونم تهران این مسجد بسازه 17 میلیارد تومان چی در میاد. تو روستا ساختن این چیزی، وقت ما به اندازه این که یه طلبه پول رفتنش، چون مردم شیعه اونجا به قدری ضعیفن که حتی پول رفت و آمد اون طلبه‌ای که میاد واسهشون حرف میزنه ندارن، پول اینکه قضاشو بدن هم ندارن، فقط بهش جا میدن. توجه کن، این قضاش هم که تو خودش ببره، بعد هم این طلبه بالاخره یه زحمتی میکشه صبح و ظهر و شب و واسه مردم بالاخره باید دین خدا رو بگن. در حد یه ماه ما رمضون که زحمت بکشن 1 میلیون یا 1.5 میلیون بهشون بیچاره ها میدن. توجه کردین؟ اینه که برای اون مناطق خیلی نیاز هست. اگر کسی واقعا از خیرات، از تبرعات خودش دوست داره، از با اجازه مرجع تقلیدش از سهم امام علیه السلام بپردازه، به نظر میرسه از اون جایی است که جا داره برای کمک. و به نام احدی هم تمام نمیشه. توجه کردین؟ اونجا فکر کنین که مثلا به نام آقای الف ایکس، مثلا فکر کنم یا سلام برای سلامتیه مثلا آقای فائق صلوات و سلام، اصلا یه همچه حرفی نیست، کسی اصلا نمیدونه کی به کی هست اونجا. اونجا اینجور خیراتی هم که گم و گور میشه نام اشخاص، توش اخلاص ولی بیشتر میتونه باشه. خدا خیر بده به این خانم ها، گاهی از ایشون میان و میرن بعضا میرزن به حساب ما، بعد هم پیامک میزنن که ما مثلا فلان مبلغ ریختیم، خدا خیرشون بده. ما میدیم میره، این چیزها باقی بماند برای باقی میماند برای شما. اون چیزایی که معلوم نیست، حالا این نمازهایی که ما میخونیم انشاءالله در همین حد باشه که قیامت چوب بی نمازی و تارک و صلاتی و نزنن. به نظر من کلامو اگه قیامت کلایی سر من باشه به نظر من آسمون خیلی هم برنده. اگه یه چیزایی بخواد باشه، یه دو قدم بابت امیرالمومنین علیه السلام نفسی بکشه، کسی قدمی برداره، کاری بکنه، شاید این چیزها باقی بماند. اینه که اوضاع اقتصادی هم بالاخره نیاز به گفتگو نداره، ما بالاخره تو همین جامعه داریم تنفس میکنیم میدونیم، ولی در این حال خبرم داریم که زندگی های هممون خرجای غیر ضروری هم ولی فراوان داره. حالا مال بنده خیلی زیاد، مال شما یه مقداری کمتر، مال اون یکی دیال شاید خودی کمتر از شما، ولی داریم از این چیزا. میشه از این دور این چیزا درس بگیریم و پای نام امیرالمؤمنین، نام بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها خرج کنیم. خودتون دارید، از دیگران میتونید بگیرید، جای این معنا وجود داره. ما درخواستی از شما برای کسی نمی کنیم، ولی گدایی واسه امیرالمومنین علیه السلام اب نداره، ما حاضریم گدایی کنیم واسه امیرالمومنین. اگه خدا دو قرون آبروی یا مرحمت کرده که اونم به برکت امام زمان علیه السلامه، واسه این راه ما واقعا حاضریم دست کمک دراز کنیم. البته به شخص منم نیست، به آقاتون امیرالمومنین علیه السلام انشاءالله دارید یه خدمتی میکنید که اگر توفیق داشته باشید این خدمت خدایی زمیده بکنید، و اگر توفیق نداشته باشین انقدر شبه و سوال و نمیدونم اعتراض و امثال این چیزا تو ذهن میاد که تو روایت داره که گاهی دست مؤمن میره تو جیبش واسه کمک کردن 70 تا شیطون بهش میچسبه. یعنی از طریق این یا پیام میده به مغزش، 70 تا سوال، این 70 اشاره به عدد زیاده که انواع مختلف سوالات و اینا تو ذهنش میاد تا آخر دستش خالی بیاد بیرون، و کم نیست موفقیت شیطان در این زمینه. انشاءالله که در مورد ما و شما هیچ وقت شیطان از این توفیقات پیدا نکنه. عرضم تمام. خدایا به حق این قرآن و به حق اون کسی که این سوره مبارکه به نام اوست و به حق اهل بیت او در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرمو. خدایا وجود شریف اون حضرت از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار. خدایا به آبروی امام زمان علیه السلام ما را منتظر واقعی اون حضرت قرار بده، ما را شیعه واقعی اون حضرت بگردان. خدایا ما را به دیدار و نصرت اون بزرگوار سرفراز بگردان. پروردگارا به آبروی امام زمان همه ما رو ببخش و بیامرز. والدین ما ذوی حقوق ما ببخش و بیامرز. خدایا به آبروی امام زمان علیه السلام عواقب امور ما ختم به خیر بفرما. پروردگارا بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. خدایا به آبروی امام زمان علیه السلام از جمیع بلاد مسلمین بالاخص بلاد شیعه نشین شر کفار زر اشرار را دور بگردان. نعمت امنیت و آسایش و آرامش را در همه این سرزمین ها گسترده بفرما. شر یهود عنود و وابستگان و حامیان و اتباعشون، شر وهابیت خبیث از سر این یک مشت مردم بی پناه دور بگردان. پروردگارا باران رحمتت را با همه گناهانی که میکنیم، باران رحمتت را بر سر ما فرو بریز. ما را پروردگارا از هر صدمه و بلیه دور بدار. پروردگارا آنچه نگفتیم و مورد حاجت و نیاز ماست، خودت از خزانه غیبت به همه ما کرم بفرما. به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج ما.